4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهوری آمریکا چهره واقعی آمریکا را نشان داد. حسن روحانی مذاکرات هسته‌ای را الگوی برای کمک به ثبات و امنیت منطقه خواند. محسن رضایی به دونالد ترامپ در مورد تهدید جمهوری اسلامی هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حرف‌ها و اقدامات خود در مبارزات انتخاباتی و روزهای اخیر چهره حقیقی آمریکا را نشان داده است. آیت الله خامنه‌ای که در دیدار با گروهی از کارکنان نیروی هوایی ارتش سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت رئیس جمهور جدید آمریکا می‌گوید باید از اوباما متشکر باشید و سپس پرسید چرا؟ او بود که تحریم‌های فلج کننده برای ملت ایران آورد، البته به خواستش نرسید و هیچ دشمنی نمی‌تواند ملت ایران را فلج کند. پایان نقل قول. رهبر جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر دونالد ترامپ هم گفت مردم در 22 بهمن نشان می‌دهند چه موضعی در برابر تهدید می‌گیرند. رئیس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از توافق هسته‌ای با تهران گفته است جمهوری اسلامی از آن زمان به بعد گستاختر شده و به آمریکا کاملاً بی احترامی می‌کند و عامل شماره 1 در حمایت از تروریسم است. اظهارات روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی اولین اظهار نظر علنی او در خصوص دولت جدید آمریکاست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفتگوهای هسته‌ای را الگویی برای مذاکراتی توصیف کرده که می‌تواند به ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وی گفتگوهای صلح سوریه در آستانه قزاقستان را نمونه‌ای از این الگو خوانده است. رئیس جمهوری اسلامی که در مراسم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کرد گفت توافق اتمی به نفع همه و برد برد است. حسن روحانی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای را بدترین توافق خوانده بود گفت ما مذاکرات را به جایی رساندیم که رئیس جمهور جدید آمریکا نمی‌تواند این توافق را تحمل کند. پایان نقل قول. حسن روحانی سیاست نرمش قهرمانانه رهبر جمهوری اسلامی و شرکت رای دهندگان در انتخابات را دو عامل مهم موفقیت مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا انتقاد از توافق هسته‌ای را مطرح کرده ولی هرچند گفته آمریکا باید آن را محترم بشمارد، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را توافقی بسیار بد خوانده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی به رئیس جمهوری آمریکا در مورد تهدید کردن جمهوری اسلامی هشدار داده است. محسن رضایی گفت سیاست جمهوری اسلامی در ابتدا نصیحت و توصیه است، اما اگر به گفته او آمریکایی‌ها وارد فاز تهدیداتی شوند، جمهوری اسلامی هم دفاع جانانه می‌کند و آنها را پشیمان می‌سازد. محسن رضایی به دونالد ترامپ توصیه کرده با اوغلای آمریکا مشورت کند و تاریخ درگیری‌های تهران و واشنگتن را مطالعه کند، زیرا به گفته او اسرائیل و عربستان سعودی می‌خواهند پوست خربزه زیر پای ترامپ بیندازند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرده است بیگدار به آب نزند. دونالد ترامپ ضمن انتقاد از توافق هسته‌ای با تهران گفته است جمهوری اسلامی از آن زمان به بعد جسورتر شده و به آمریکا بی احترامی می کند. ماجرای عدالت خواهی من نام کتابی است که پس از انتشار به زبان فارسی به تازگی به آلمانی هم منتشر شده است. این کتاب که از آن به عنوان یک سند تاریخی درباره سرکوب بهائیان هم یاد شده، به وسیله پریدخت وحدت حق نوشته شده است. درباره این کتاب بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بهائی‌ها در این انقلاب باهای خیلی سنگینی پرداخت.
گفتن جاسوس اسرائیل.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدین منم دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
ما نشستیم و تماشا کردیم. آی آدم ها، آی آدم ها.
بخش کوتاهی از تیزر فیلم مستند تابوی ایرانی ساخته رضا علامه‌زاده را شنیدید که در آن به انواع و اقسام سرکوب و اعمال تبعیض و خشونت علیه بهائیان در ایران پرداخته شده. علاوه بر این فیلم، چند فیلم مشابه و بیش از اینها کتاب طی 38 سال اخیر در همین راستا در خارج انتشار یافته که تازه ترین آن ماجرای عدالت خواهی من نام دارد. پریدخت وحدت حق نویسنده این کتاب است که پس از اعدام همسرش در سال 1360 خود نیز به خاطر دادخواهی به زندان افتاد و سرانجام اموالشان نیز مصادره شد. نویسنده در حال حاضر 85 سال دارد و 21 سال پیش مجبور به ترک ایران شد و به فرزندانش در آلمان پیوست. خانم وحدت حق 2 سال پیش کتاب ماجرای عدالت خواهی من را ابتدا به فارسی و به تازگی هم به زبان آلمانی منتشر کرده. در این کتاب خواننده در 6 فصل با وضعیت بهائیان در ایران از سرکوب و تبعیض گرفته تا بدرفتاری و نفرت پراکنی علیه آنها آشنا می شود. کتابی که به گفته نویسندش تنها در آن ذره ای از دردها و رنجهای بهائیان در ایران بازتاب یافته. پریدخت وحدت حق.
هدف من احقاق حقوق جامعه بهائیان در ایران بود. از زمانی که انقلاب واقع شد 1357 فشار آوردند به جامعه بهایی. مجلس خبرگان تشکیل شد و این مجلس اولین قوانینی که گذاشت این بود که به جامعه بهایی اذیت و آزار برسند و اینکه این جامعه باید محو بشه. شوهر من رو هم کشتن. خیلی از دوستان خانواده ما هم یا زندان رفتن یا کشته شدن. شوهر من 2 حکم داشت از آقای مهدی طباطبایی، ملای مبارزه با منکرات. 3 ناظر بودن. ناظر کشته شدن شوهرم بود. همه رو به من گفت و من در ایران که بودم چون نام پراکنی بسیار کردم 5 حکم برای من صادر شد که البته 10 بعد از اعدام شوهرم اموال شوهرم و بچه ها مصادره شد و بعدن که من آمدم آلمان اموال من هم مصادره شد. فردی که شوهرم رو گرفته بود بعدنم منو زندانی کرد، یکی از 3 نفری بود که تیر زد به شوهرم، اون همه اموال رو گرفت و حتی از من خواست 5 که شوهرم تو زندان بود کرایه منزل طبقات بچه ها و شوهرم گرفته بودم به اونا پس بدم. بعدم به مستاجرین گفتم به من کرایه ندن و حقوقم هم قطع شد، حقوق شوهرم هم قطع شد. خب معلومه باید احقاق حق میکنم. بعد از اعدام شوهرم شروع کردم بنوشتم و فرستادم به خارج به عنوان نامه.
خانم وحدت حق نویسنده کتاب ماجرای عدالت خواهی من در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور شده پس از گردآوری و تدوین نامه‌های ارسالی به خارج همراه با بهره‌گیری از محفوظات خود این کتاب را که روایتگر تبعیض‌ها و بدرفتاری‌ها علیه بهائیان در ایران است به فارسی و آلمانی منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
من رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جناب آقای ظریف، شما که به منع ورود ایرانیان با آمریکا اعتراض دارید، چرا در مورد ممنوع خروجی، ممنوع تصویری، ممنوع عروسی و ممنوع تشییع جنازه آقای خاتمی اعتراض میکنید؟ اگه مردم اعتراض کنن حق دارن، ولی جمهوری اسلامی که صدها هزار نفر رو تو مملکت خودشون ممنوع خروج کرده باید به دولت آمریکا بگه که اونا باید چه کار بکنن؟
آقای دکتر حسن روحانی، بار دیگر از شما خواهش میکنم که از نامزدی خود در این انتخابات ریاست جمهوری 19 ماه می و 29 اردیبهشت 96 خودداری کنید. بیش از این سوپاپ اطمینان رژیم ولایت فقیه رو بازی نکنید. در خلوت کارنامه خودتون و اختلافی که امروز در مملکت هست مرور کنید و کنار بکشید قبل از این که این روحانیون حکومتی شما را در دنیا بیشتر افتضاح کنند و مردم از شما بیشتر کنار برن و دور بشن.
آقای نخست وزیر اسرائیل، با دنب شیر بازی نکن. چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟
آقای ظریف آقای درستی هست. آقای ظریف را برای ریاست جمهوری انتخاب کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ورود نزدیک به 150 تن کیک زرد از روسیه به ایران، اینک ذخایر ایران از این نوع پودر متراکم اورانیوم به نزدیک 360 تن رسیده است. رضا جمالی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت صنعت هسته ای ایران گفت که بعد از برجام نگاه ایران به این صنعت به صورت تجاری شده است. آقای صالحی درباره چشم انداز این صنعت در کشور گفت:
تبدیل اورانیوم بلدیم، غنی سازی اورانیوم بلدیم، ساخت سوخت اورانیوم بلدیم، ولی خب هنوز بایستی بیشتر کار بکنیم. یه نیروگاه هم که داره کار میکنه، دو تا نیروگاه هم که قرارداد بستیم. خب تا 10 سال آینده انشالله ما در وضعیتی خواهیم بود که بتونیم سوخت حداقل یکی از این نیروگاه ها رو سالانه تامین کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین توانایی های هسته ایران را یک اقتدار بالقوه توصیف کرد. با این حال علی اکبر صالحی تصریح کرد که ایران یک سال است پروتکل الحاقی را اجرا میکند.
شرایط داره، یعنی همینجوری نمیتونه. طرف بایستی یک دلایل متقنی باید بیاره که اون دلایل به اندازه‌ای مستند باشه که جمهوری اسلامی ایران بررسی بکنه بگه خب آره یا نه. در شیوه بازرسی میتونه نظرات خودش رو تأمین کنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود از ورود 149 تن کیک زرد از روسیه به کشور در 4 محموله پروازی خبر داد و افزود که با ورود این میزان کیک زرد کل ذخایر این محصول در ایران به 359 تن خواهد رسید. کیک زرد به اکسید غلیظ شده اورانیوم گفته می شود که برای غنی سازی اورانیوم به کار می رود. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که این میزان کیک زرد در ایران طبق توافق هسته‌ای خیلی چالش برانگیز نخواهد بود.
با توجه به این که جان خودش امکان تولید کیک زردش خیلی محدوده و هم خیلی گران تمام میشه، حداقل تجربه تا کنونی. این نقطه نظر، اگه بخوای برنامه هستی داشته باشی احتیاج به کیک زرد داری. خب ایران جانتان میخواد برنامه هستیشو نگه داره و با توجه به این که مواد غنی شده 36% در واقع مصرف نداشته، بخشیش رو معاوضه کردن با کیک زرد و فزون بر اینم برای خریدن. یعنی ایران الان دوباره بعد این سالها کمی کمتر کیک زرد داره از آنکه آغاز انقلاب. با کیک زرد طبیعتاً ماده اولیه است برای اینکه تبدیل بشه به اورانیوم هکسافلورید که بعدش غنی‌سازی بشه و اعمال دیگری که قرار توش صورت بگیره. خود موضوع به لحاظ که خطری باشه و اینها اهمیتی نداره با توجه به اینکه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم هست. من فکر میکنم بیشتر جنبه داخلی داره، وگرنه موضوع که مورد چالش و مناقشه قرار بگیره درش نهفته نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری فارس آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را در چارچوب توافق هسته‌ای خواند و گفت که موشک‌های ایران قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای ندارند.
ما گفتیم هیچ وقت نمیخوایم کلاهکی برای بمب هسته‌ای دیزاین بکنیم. اگر دیزاین کردیم حرف شما درسته، ما که نمیخوایم. ممکنه ظاهر کلاهکی کی باشه، اما درون کلاهک فرق میکنه. چون که یه جا شما یه بمب متحرک میذاری توش، یه زمان چی میذاری؟ بمب هسته‌ای میذاری.
موضوع آزمایش‌های موشکی ایران از جمله مواردی است که ایران انجام آن را ناقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نمی‌داند، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا فعالیت‌های موشکی ایران را تحریک‌آمیز و مخالف روح برجام توصیف کردند.
رأس هر ساعت و هر نیم ساعت فشرده خبرها و اخبار.